رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. امام علی رحمان که روز 3 اکتبر باری پنجم همچون پرزیدنت تاجکستان سوگند یاد کرد، هیئت حکومت را به استعفا فرستاد و 378 زندانی را عفو کرد. شخصیت محبوسانی که عفو شدند هنوز معلوم نیست، اما در فرمانی که شام 3 اکتبر در سامانه رسمی پرزیدنت تاجکستان نشر شد، گفته شده است تا زمان تعیین هیئت نوی حکومت، سروزیر، معاونانش، وزیران، رئیسان کمیته های دولتی وظیفه های خود را انجام می دهند. هنوز معلوم نیست که کدام منصبدار از مقامش در حکومت نو محروم می شود. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجکستان امام علی رحمان را پیروز انتخابات روز 11 اکتبر اعلان کرد و 28 سال باز زمام قدرت را در تاجکستان در دست دارد. طرفدارانش میگویند که در این مدت او توانست آتش جنگ داخلی را خاموش کرده اقتصاد کشور را رشد دهد، ولی منتقدانش میگویند که در دوره رهبری رحمان تاجکستان به یک کشور قفا مانده و خودکامه تبدیل یافت. روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به یروان کمک ضروری خواهد رساند. این نکته را وزارت امور خارجه روسیه روز 21 اکتبر در بیانیه اعلان کرد و عین زمان از جانب ها خواست که خشونت را هرچه زود کاهش دهند. پیشتر نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست که بحث های فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند. در بیانیه آمده است پاشینیان در نامش به پوتین گفته است خشونت به مرزهای ارمنستان در حال نزدیک شدن است و ترکیه متحد آذربایجان از باکو پشتیبانی میکند. ارمنستان و آذربایجان یک روز پیش توافق کردند که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را جلوگیری میکنند و دیگر اقدامات فوری را روی دست میگیرند. با وجود توافق سوم آتش بس، درگیری میان دو کشور ادامه دارد. این درگیری ها روز 27 سپتامبر امسال آغاز شده بود، ولی اصل بحث آذربایجان و ارمنستان به دهه 90 برمیگردد. شماری جانباختگان از زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان به 26 نفر رسید. حادثه 3 اکتبر رخ داد و بر اثر آن 800 کس زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند که قدرت زلزله در مرکزش 6.6 درجه ریختر بود و غرب ترکیه و شهر استانبول و یونان را هم تکان داد. به اطلاع رسمی در ازمیر 24 نفر جان باخته، بیش از 700 کسی دیگر مجروح شدند. ازمیر با تقریبا 3 میلیون اهالی سومین شهر بزرگ ترکیه است. به گفته مقام‌های یونان در زمین لرزه روز جمعه 2 نوجوان در جزیره ساموس جان باختند. ترکیه سری چند وقت شاهد زمین لرزه‌های مرگبار می‌شود. در زلزله ماه ینوار امسال در آن کشور 30 نفر جان باخته و 1600 کس مجروح شده بودند. صدها فعال مدنی از جمله وکیلان مدافع با طلب اصلاحات سیاسی و خاتمه دادن به تعقیبات سیاسی در شهر الماتای قزاقستان تظاهرات کردند. در این گرد همایی روز 31 اکتبر تقریبا 300 نفر اشتراک داشتند. برای برگزاری تظاهرات مقامات در آغاز ماه اکتبر اجازه داده بودند و این تصمیم غیر منتظره و کم سابقه است، در حالی که 2 تلاش پیشینه ناکام انجام شده بود. حکومت قزاقستان بر تظاهراتی که سیاست دولت را زیر سوال و شبهه می‌گذارد به سختی و یا احیانا اجازت می‌دهد. بنا به قانونگذاری قزاقستان همه گونه تظاهرات باید با رضایت حکومت‌های محلی صورت گیرد. بسیاری ها در آسیای مرکزی و بیرون از آن این را یک نوع پایمال شدن حق شهروندان قزاقستان می‌دانند، حقی که قانون اساسی کفالت داده است. اندری کوباتین، عالم شرقشناس و ترکشناس ازبکستان، روز 29 اکتبر از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. کوباتین روز 15 اکتبر امسال نوشته بود که در بیمارستان بستری است. دیرتر خبر رسید که وی از کرونا ویروس معالجه میگیرد. کوباتین در دانشکده شرقشناسی تاشکند درس میگفت. او را سال 2017 با عیبی در اختیار یک شرکت سیاحی ترکیه گذاشتن نسخه کتابهای نادر دستگیر کرده بودند. بعدتر در خیانت به دولت عیبدار کردند و 11 سال از آزادی محروم نمودند. ماه سپتامبر سال 2019 او را سفید و از زندان آزاد کردند. کوباتین همچنین به آموزش تاریخ خلقهای ایرانی یعنی ایران شناسی و سغد شناسی مشغول بود. و در ترکمنستان گردش قطار یا پایزهای مسافربر و مسافربر یا افتوبوس های بین منطقه ها حداقل تا 1 ینوار سال 2021 برقرار نخواهند شد. در این باره رسانه های محلی آن کشور خبر دادند. سامانه شرکت راه آهن ترکمنستان روز 29 اکتبر از منع شدن گردش قطارها رسما خبر داد، اما به طور غیر رسمی گردش افتوبوس و قطارها بین منطقه های ترکمنستان هنوز چند ماه پیش محدود شده بود. رسانه ها می نویسند که احتمال دارد از 1 نوامبر پروازهای داخلی نیز محدود شود. شوند. منابع رسانه‌ها از داخل حکومت ترکمنستان گفتند که احتمال مقامات این کشور از 1 نوامبر قرنطینه سرتاسری اعلان کنند. این هم در حالی است که مقامات آن کشور تا حال رسما موجودیت کرونا ویروس را در ترکمنستان اعتراف نمی کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت به اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دیپلمات های بلندپایی آذربایجان و ارمنستان در ژنو با شرکت میانجی های بین المللی به بررسی شرط و شرایط سازش نوی صلح پرداختند، در حالی که درگیری ها در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی ادامه دارد و سه سازش قبلی آتش بس بی نتیجه انجامید. در این باره من میرزا نبی خالقزاد گزارش می دهم. جلسه روز 3 اکتبر را در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا وزیر خارجه ارمنستان زهرب مناتساکانیان شروع کرد. به این گروه امریکا، فرانسه و روسیه شامل هستند. قرار است بعد این جیهون بیرامف وزیر خارجه آذربایجان با دیپلمات های خارجه گفتگوهای جداگانه برپا کند. معلوم نیست وزیران امور خارجه دو کشوری که در حال نزاع هستند با هم ملاقات روبرو برپا می کنند یا نه. قرار بود این جلسه روزی از این پیش برگزار شود، ولی درگیری های اخیر در قره‌باغ کوهی روزی 27 سپتامبر آغاز شد و چند سازش آتش بسی حاصل شده در فاصله کوتاه بعدش باز هم بر هدر رفت. آذربایجان روزی 29 اکتبر گفت که به ارمنستان جسد 29 نظامی را تسلیم کرد که در این جنگ ها کشته شدند. در جریان درگیری های ادامه یابنده شمار قربانی ها افزایش می یابد. هر دو جانب یکدیگر را در نقض سازش آتش بس که باری آخر با میانجیگی امریکا حاصل شده است گناهکار می کنند. تنش های قومی در منطقه جایگیر میان ارمنی های مسیحی و همسایه های مسلمانشان دوام 10 ساله ادامه دارد. قره‌باغ کوهی قلمرو اعتراف شده در حدودهای آذربایجان می باشد، ولی ارمنی تبارها که اکثریت ساکنان این منطقه جدایی طلب را تشکیل می دهند قانون های آذربایجان را قبول ندارند. از آغاز سالهای 1990 زمانی که در این قلمرو نزاع برخاست، در قره‌باغ کوهی از روی قانونهای خود پیش می روند و از ارمنستان پشتیبانی می بینند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف طلب کرده است که قره‌باغ کوهی و هم 7 ناحیه اطرافی آن که زیر نظر نظامیان ارمنی می باشند به آذربایجان برگردانیده شوند. ارمنستان گفته است که این قلمرو را ترک نمی کند، چون این همه مکان تاریخاً مال ارمنی ها بوده است، اهالیش به حمایت نیاز دارد. نزاهای برخواست خطری فراتر از قفقاز جنوبی دامن پهن کردن خشونت ها را با شرکت احتمالی ترکیه، یک عضو ناتو و متفق آذربایجان و سوی دیگر روسیه که با ارمنستان سازش نظامی دارد به میان آورده است. ایران هم هشدار داده است که جانب های درگیر به قلمرو های نزدیک به منطقه آسیب نرسانند. ایران هفته جاری گفت که امیدوار است از راه راهاندازی نقشه در مرزهای شمال و غربش می تواند در ختم خشونت های قره‌باغ کوهی سهمگذار شود. عین زمان اتحاد اروپا بر این است که توسعه خشونت ها غیر قابل قبول است و جانبداری راه اندازی مذاکرات صلح می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
در داروخانه های شهر خوجند آویزه سریسینگی محافظتی یعنی بیجیک یا به اصطلاح تومار از کرونا ویروس با نام ویروس شات آوت به فروش برآمده است. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما تقدیم خواهم کرد. مقامات تندرستی میگن از پیدایش این گردنبند خبر ندارند. کارشناسان میگن ظاهراً گروهی سوجوی از زودباوری مردم سوء استفاده میکند و فایده مالی به دست میآورد. آویزه سریسینگی ویروس شات آوت که میان ساکنان چون بیجیکی آنتی کرونا ویروس شناخته میشود، چند روز باز در فروشگاه های خوجند به مال سرخریدار محافظت از ویروس تبدیل یافته است. ساکنان به تبلیغ آن باور کرده میگویند که با خریدن این مواد خود را از کرونا ویروس حمایت میکنند. پزشکان میگن هیچ دلیلی وجود ندارد که این آویزه تاثیر به کرونا ویروس داشته باشد. با این وجود که پزشکان چنین چیزی را توصیه نمیدهند، رعنا یک ساکن شهر خوجند هر روز این گردنبند را که ظاهرا در داخلش محلول کیمیاوی است در گردن می آویزد و میگوید خود را سالم حس میکند.
من 14 ماه نخریدم، یک ماه دیگه.
نوشتجات روی آن با زبان ژاپنی است و فروشندگان و خریداران هم به طور دقیق شرح داده نمی توانند که این مال طبی چگونه آدمان را از بیماری کووید 19 ایمن می دارد. از روی معلوماتی که در سامانه ها نوشته شده است، در داخل خلطچه آن محلول خلور است و فروشندگانش ادعا می کنند که گویا تا 1.5 متر ویروس های هوایی را نابود می سازد. کارشناسان میگن این اساس علمی ندارد. نرخ این گردنبند محافظتی به فرق از نقاب های طبی با قیمت 10 تا 30 سامانه به فروش گذاشته شده است. مقامات آژانسی تاجیک استاندارد یا اداره گمرک در ولایت سوخت درباره از کجا وارد بازار شدن این محصولات هنوز شرح ندادند و معلوم نیست که این مال از جانب کدام گروه سودجوی وارد شده است. مسئولان خدمات نظارت تندرستی میگن این بیجیک ها یگان اساس طبی ندارند و از تشخیص لابراتوری نگذشتند. سلطان رحمانزاده از سردار شعبه این خدمات در ولایت سوخت میگوید گروهی کاری تشکیل میکنند و این مسئله را میسنجند.
که تا چی اندازه و میتواند که بیمار یا شخص سالم رو از این ویروس نگه دارد برای ما نامعلوم است. من خیال میکنم که در همه داروخانه این چیزها نیست و امروز تصمیم گرفتگی است سرایوسط گروهی کاری کرده این نظارت در این سمت و روانه میکنه و در کجایی که مثلا در کدام داروخانه که این موقع باشد از طرف سرایوسط از معاملات گرفته میشود.
آزمایش این گردنبندی به نام محافظتی از کرونا ویروس هنوز در یگان کشور جهان رسما توصیه نشده است. حالا برای ساکنان تاجیکستان هم غیر از بستن نقاب، شستن دستان با صابون و محلول آنتی‌سپتیکی، رعایت فاصله اجتماعی و حضور کم در تجمع آدمان درباره پیشگیری از سرایت کووید 19 راه دیگر پیشنهاد نگردیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
We'll be right back. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم که سال 2009 تشکیل شده است، تا کنون یک منطقه دیوار گرفته خالی است. رادیوی آزادی تلاش کرد بفهمد که چرا در یک ده ساله کار نتوانستن به این منطقه آزاد اقتصادی حتی یک سرمایه گذار احتمالی را جلب کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در دو ماه سال جاری، سوبکت های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با مبلغ 130 میلیون سومانی یا معادل 12 میلیون و 600 هزار دلار محصولات استحصال کردند. ولی در میان پنج منطقه آزاد اقتصادی کشور از همه کم رشد کرده تر منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است که سال 2009 ثبت نام شده است و تا کنون در حدود خود سه سوب اک را نام‌نویس کرده است که از اینها تنها یک قسمت محصولات استحصال میکند. حدود بزرگ 200 هکتاری مستقر در قلمرو مرزی ناحیه اشکاشم در دوام 11 سال نتوانست توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند. در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان ناکامی ها در منطقه آزاد اقتصادی را به ناآرامی ها در افغانستان مربوط می دانند و پیشنهاد می کنند که زیر منطقه آن در خارق تشکیل شود، ولی حل نهایی این تصمیم به دست حکومت تاجیکستان است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلیال اینتر بای محمد علی بخشاب که یکی از تشبسکاران تأسیس منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است میگوید که از ابتدا این طرح به رشد همکاری ها با افغانستان و پاکستان نگرانیده شده بود.
بعد از تأسیس منطقه آزاد اقتصادی وضع در افغانستان به طور ریشه‌ای به طرف منفی تغییر یافت که بر اثر آن پاکستان نتوانست ساختمان راه را توسط زباک به افغانستان اجرا کند. در شینجان چین هم تشویش ها آغاز شدند که همه اینها به نفع این طرح نبود.
یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان که نخواست نام ذکر شود گفت که در حال حاضر در حدود منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم سه نهاد ثبت نام شده است که از اینها تنها یک صاحبکار محلی سال گذشته با مبلغ 38 هزار سومانی خشت سیمنتی استحصال کرد. حتی با همین صاحبکار هم برای کشاندن محصولاتش مشکل پیش آمد. ماه اکتبر سال گذشته وزیر وقت اقتصاد و رشد سودا نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده هنگام سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که برای تهیه لایحه قرار حکومت جهت تشکیل زیرمنطقه منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم در محل تیم شهر خاروق کارها ادامه دارند. چون این یک تشبس آن زمان نگرانی برخی از ساکنان ناحیه اشکاشم را به بار آورد که در یک نامه به عنوان پرزیدنت گفتند که منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم برای آنها آخرین امید برای رشد این منطقه دور افتاده می باشد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف می گوید که در حال حاضر بر اثر بحران با وجود آمده در شمال افغانستان وضع غیر قناعت بخش راه های منطقه همچنین نبود اینترنت درست در 5-6 سال آینده درباره رشد این طرح گپ زدن ناممکن است. ما گفته یو
محض برای همین پیشنهاد دادیم که زیر منطقه آزاد اشکاشم در شهر خاروق باز شود، ولی انداز و همه درآمدهای آن به بودجه ناحیه اشکاشم برود. ما تصمیمی بستن منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم را نداریم، ولی ضرور است که آرام شوی وضع در افغانستان را منتظر شویم و زیر ساختارهای خود را ایجاد کنیم.
در تاجیکستان منطقه آزاد اقتصادی سوغد، دنغره، کولاب 5 و اشکاشم تأسیس داده شده است که اکثر آنها هنوز در ابتدای سالهای 2000 تشکیل کرده شدند. ولی در حال حاضر همه پنج منطقه آزاد اقتصادی کمتر از 1% محصولات صنعتی را استحصال میکنند و در آنها کمتر از 1000 نفر کار میکنند. اکتبر سال گذشته هنگامی بررسی کار منطقه های آزاد اقتصادی در پارلمان، رئیس پیشین مجلس شکرجان زهوروف به بخش اقتصادی حکومت مشوره داد که پیش از تأسیس این منطقه ها ظرفیت آنها را دقیق بیاموزند. او تأکید کرده بود که کار 4 منطقه آزاد اقتصادی تأسیس شده در دوام 10 ساله پلته پایانی پارلمان را قانع نمی کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد، بالاروی قیمت این نو سوزشواری ساکنان را نگران کرده است. به علت پاندمی و بسته بودن راه‌ها، درآمد خانواده‌ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می‌کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله‌ای را می‌کنم. شاهین بیک شادیف یک ساکن دهه ویتکونی مسچوه می‌گوید، با شروع فصل سرما نرخ انگشت هم در کن‌های ناحیه عینیگران شده است. به گفته وی، ساکنان در منطقه های دوردست و بلندکوه از جمله در کوهستان مسچوه تا آخری بهار خانه ها را با این نوع سوزشواری گرم می کنند و آنها را ضرور است در این موسم تا 2 تن انگشت ذخیره کنند.
13 سومون می خریدیم، 30 کیل، 35 کیل بود، خانه ها می برامد و می رسید. حال تا خانه را 18 سوم 20 سوم کردیم. برای مردم قیمت کردن خیر رسی کشادگی می بود، گفت این نبود. یگان میوه یگان نمون را شمچه کریم سال نشده. پیشتر ارزان بودیم، روز بروز قیمت کردن قیمت کردن به همین روز آوردن. در مچه کریم یگان جای کار نیست.
حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 دیرم و انگشت قرغزی تا 2 سومونی است. ساکنان میگن ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به 1 سال پیش از 50 تا 70 درهم بالا رفته است. نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ انگیش در حال است که وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت استخراج انگیش در 9 ماه اخیر بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45000 تن زیاد است. به گفته وزارت، سهم شرکت های دولتی در استخراج این مقدار انگیش 59 و شرکت های خصوصی بیشتر از 40% بوده است. مقامات گفتند کارخانه هایی که انگیش را از زیر زمین استخراج میکنند، 1 تن محصولاتشان از 187 تا 603 سومونی ارزش دارد، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کانهای باز از 100 تا 330 سومونی بوده است. مسئولین وزارت سبب بالاروی ارزش این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط دادند. از جمله در پاسخ خطی وزارت به رادیو آزادی گفته شده است که ارزش اساسی انگشت استخراج شونده در کانهای ساحه اساساً به تغییریابی قیمت واسطه استحصالی از جمله قسمهای احتیاطی، سوزشواری، روغنهای تکنیکی و موادهای ترکنده بستگی دارد. ولی مقامات میگویند در سمت دریافت راه تامین اهالی با انگشت با نرخهای دسترس تاجیک مطلوبات میتواند اقدام نماید. از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلب با در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. آنها می گویند انگشت استخراج شده اساساً به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه 2، اینچنین کارخانه های صنعتی، اهالی و تشکیلات های بودجتی فروخته می شود. بر اساس آمار رسمی در موسم تیر ماه زمستان سال های 2020-2021 و برای تامین مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه 2 انتقال بیشتر از 1 میلیون تن انگشت پیش بینی گردیده است. تا آخر ماه آوگوست موافق جدول تصدیق گردیده به این مرکز زیاده از 680 هزار تن انگشت انتقال داده شده است. مقامات میگویند هر شبانه روز در کشور از 8 تا 11 هزار تن انگشت استخراج میگردد که در آن سهم کارخانه های نزد کانهای انگشت فون یغنوب و زیدی بیشتر است. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفتند انگشت تاجیکستان به کشورهای همسایه نیز صادرات میگردد و طبق اطلاع رسمی سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدود بیشتر از 2000 تن انگشت صادر کرده است. اما به گفته مقامات این رقم نسبت به سال گذشته بنابر محدودیت های کووید 19 قریب 5 مرتبه کاهش یافته است. ذخیره های شناسایی شده در 21 کن انگشت تاجیکستان حدود 3 میلیارد تن بوده است. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگری کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حولی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت الترناتیوی نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران می گویند استفاده کمتر انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همه ساله در تاجیکستان حادثه های از دود انگشت جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت می شود که سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مریم بی نظریوا، ساکن 71 ساله شهر کلاب، تا 8 ماه پیش در خانه صدمه به سر می برد. بعد یک گزارش رادیو آزادی، مقامات به مریم بی نظریوا خانه ساخته دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. این زن 8 ماه پیش در صحبت برای رادیو آزادی از آن شکایت داشت که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده می گیرند. نظریوا افزود که یک گزارش تقدیر او و خانواده اش را در یک آن واحد دیگر کرد. او می گوید
بعد گزارش شما خدا پروردگاری من اول شما را برکت به تخت خدا که من همین رادیو آزادی را شنویدم، بعد خیلی دعوداو کردم شما را هم یافتم. 21 سری سالی که من دعوداو کردم در موبین به نظرم که یک روزده گذشت، در دوام 21 سال من یکان کس من را گوش نکد، مثال یاردامم نکد.
تا نشری گزارش مریم بی نظریوا نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت در این مقامات را 20 سال گشته است. پسرش دلشاد سفروف سربازی گواردیای پرزیدنتی ماه نوامبر سال 1998 در آشوب محمود خدایی بردیف در شمالی تاجیکستان کشته شد. پس از مرگ پسر مریم بی در یک آبخیزی منزل زیستی خانواده نیمه ویران شد و کمک‌خواهی مریم بی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت. ساختمان خانه نوی مریم بی نظریوا ماه پیش انجام شده است. حالا او در یک خانه نو ساخت زندگی میکند، اما شکایت دارد که خانه اش را تا آخر تعمیر نکردند و یختان و تلویزیون کهنه اش آورده دادند.
خلادل نکای نمیجاش کم تر کار میکنه، ایجاش تماما کار نمیکنه، گرم میسته، ایدمی بلو کم ترک خنگ میسته. خیلی خلادل نکم یک مو یک نیم و گوی که کار فرموندیم که ایجاش کار کرد، ایجا که کار نکرده دیگه کشتیمش، گفتیم خیلی ویرونه چی در دوره دیگه نمیدونیمش. اینم تیستودگی خلادل نکش.
مریم بی مادر سرباز دارنده اردن شرف میگوید که زمانی ساختمان خانه اش به او گفته بودند که پرزیدنت تیرماه به خانه اش میآید و این خبر درد سرش را گم کرده بود، ولی پرزیدنت به خانه اش نیامد. حالا او میگوید که با وجود نیامدن پرزیدنت به خانه اش و کمبود بودن در ساختمان، شکرانه میکند که بعد 20 سال از خانه صدموی خلاص شد و خانه نوش ساخته دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند؟ برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چه خیلی که ما می دانیم دعوت در اساس فرمان پرزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نوهای در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودند. ما فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتنی دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش، برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفشان به فکر من بسیار در شدند.
خب عبدالرخیب، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینا بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاریان جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به سبب قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی را هم پیگیری میکنم و هم بیوسته در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچنین در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک پدیده بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلالیت داشتیم این پدیده بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلاغ از کجاست؟ پس چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگویند که شخصان نامعلوم به خانهشان زده در آمدند، فرزندانشان رو به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابلاغ یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتونیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرسد از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاغ هست، یکی از سببهایش این به فکر من کاری سستی فهماندهی از طرف شخصان مسئول پس بدن آبروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی میباشد. سال 2014 در یکی از جلسه‌های حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمان نسبت همین متد غیر قانونی ابلاغ با کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت ایراد گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیر قانونی به طور ابلاغ کم شده بود، لیکن از سال 19 و همین سال 20 سر کرد همین متد غیر قانونی باز هم بسیار تر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئله حقوقی رایگان میتهد و بسیار هر والدین با ما مراجعت میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیر قانونی یک نه به طور ابلاغ و به صفحه ارتش بردن با ما مراجعت نمودن.
عبدالرقیب، شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صفی اختیاریان، بابا جانوف میگویند البته به ابلاغ باز هم جا دارد. به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاغ جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاغ واژه احاطه‌گری رو استفاده میکردن. امروز شما از سرباز شکار نام میبرید که چندان هم مناسب نیست، اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچون یک مسئول بلکه همچون یک شهروند فکر میکنم که ابلاغ و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما آن حالتهای علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حادثه هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه ها پخش شدن آنها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی می دهند. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایتی جمهوری سان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است، اما اون چه حالت هایی که اونجا هست اون حالت های علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم در ساختار همین کمیسیون دعوت که رهبری اون را عادتان رئیسان شهر و نویه ها یا که از معاونان ها بزیمه دارن نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارن، مقامات وزیر حقوق هستند و مقامات غیر نظامی شامل هستند. و اگر که مثلا حالت های علایده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولی نظارتی هستند که به روند کاری دعوت نظارت میکنند، به واسطه میتونن اونجا مراجعه کنند. من فکر میکنم این مسئله در اونجا حل میشود نظر به شبکه های اجتماعی. اگر هدف مثلا تابش سیاسی دادن باشد و تنگام جوری باشد، این پهلوی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علایدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کنستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردونی که با سن و سال دعوت به ارتش رسیدن اونا عهده دارن که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن، یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی اونها بررسی کند، اما ابلاوه در جای نیست، یعنی قانونن وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانف؟
عموماً قانونی ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون یک کلمه ابلاوه در قانون پیشبینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت و خور قانون نامش نید درباره عهده‌داری عمومی حربی. شخصانی که با سبب های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونو باید به طور ختمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مثلا بفکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که بفکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی اینقدر فرقی کلان ندارد، برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعه کرده بودیم، اونا جواب داده بودند که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که این مسئله دویم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره‌بینی را پیش بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشی نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من یک تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی و شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده میشد و در اساس این رویخط چاره‌بینی های تامین نمودن حاضر شدن دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده میشد. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چخل که گفتن شما دیگر شخصان نامعلوم از کوچه قبیده یا که از خانه اش داخل نوپذیری منظر رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی داخل قانون حساب میشد.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسریت های حربی هستند. به هر حال کیو هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریت های حربی؟
تحلیل ها نشان میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسریت حربی و کارمندان جماعت ها سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشان میدهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول میشند. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا است که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خط دعوت شوندگان رو از کمیسریت حربی میگیرند، توزی که نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه روی خط رو پیشنهاد میکنند. برای روی خط رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خودی اونو باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اون نه همه وقت همین کار رو میکنند و از این لحاظ برای اونو یک دشواری به پیش میاد که همیشه سپیسکه ها رو یا روی خط رو آماده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. همین حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلاغ و یا که احاطه‌گری مشغول می باشند.
یک مشکلی ارتش تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشینه گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تا کجا این اندیشه درست است عبدالرقیب؟
تشکیل مدگور مدافعیت در ساختار خود قسمای حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می یابد که سنه 1 اکتبر استان دعوت شوندگان و اختیاریان به خدمت حربی سفرباد میگیرند. اگر یکی ما اگر همچون شهروند ما بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت های تبعیض هستند، حالت های ترکشویی هستند، حالت های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموعه کارهایی که مثلا از دیگه تربیتی به خاطر بلند برداشتن مثلا یک نکسبی روحی روانی هر شخص دیگه کنیم، این پدیده رو با کاهش است.
صد شاید به شما نیز مراجعت کنند جناب بابا جان، شما در این باره چی میگویید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله، همین گونه شکایت ها هستند. بهتر روی یا که چه که میگویم با ما بساطه مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوخت، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانان به قسمای حربی سفر میکنن و باید قید کنم که از سال 93 سرکرده روی تاسیسیابی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسمای حربی بهتر شده است. لیکن این معنی این را ندارد که دیدفشینه نیست.
برنامه گپی آزاد رو تماشا دارید و ما موضوع ابله و یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاراً به خدمت حربی نمی روند رو بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کار عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره اعتداری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده یک که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده بجای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کودکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود، در اونجا گفته است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیوی علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیو قبول نشده است. ما هوا و تشکیلات ما هم مسئله که مشغول شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیشان وزیر خاطرم بنی با یک شخصی از وی پرزیدنتی به مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیو و خود من دو مرتبه به قرقیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیو و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمت آلترناتیو با پارلمان برای شنو شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی و انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچون پیشنهاد کرده بودیم و بعد از این خودی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرقیزستان سفر کردن، لیکن با سبب های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همه شخصان مسئول نسبت به دو شخصان مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیو رو قبول کنیم و میگن دیگر شخصان به خدمت حربی نمی روند، لیکن این مطلق و خطا می باشد. چون که تحلیل ها نشان می دهد که در همه دولت هایی که در اونجا خدمت آلترناتیو وجود دارد، خدمت حربی نسبت خدمت آلترناتیوی جلب کننده می باشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود، آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بسیار حاضر در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیوی قرار ندارد. از این مسئله اساسی که مورد گفتگی هم سطح جمهوری است هم در سطح الکه یک لایحه پیشنهادی است و مورد بررسی مقام قرار دارد. این مورد کم کردن مورد خدمت است، 218 مو یا کمتر. اما اگر که ما به همین کم کردن مهلت همچون اوبیکت عامل مؤنفت بخش بگویم، طبیعی است که کم کردن مهلت میتواند که همیشه نقشه دعوت را به سرعت بیشتر به روح مانند و هم از جانب دیگر به همون عامل میپرسالاری پایین نقطه گذارند. لیکن اگر در باره مثلا خدمت الترنتری بگویم، مثلا در جمهوری همسایه ازبکستان است، در قزاقستان است، این تجربه هرحال مورد آموزش است، لیکن در باره این نخست باید شرایط فراهم آورده شود که ما تحت خدمت الترنتری چی را میفهمیم، کار در کجا. مثلا تحت خدمت الترنتری در کشورهای دیگر این کار در این یون مکتب مؤسسه طبی مثلا یک خواجگی مؤسسه کشو وزیر رو فهمیده میشود، اما در جمهوری تاجیکستان نخست باید ما همین در سرحدهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفری که به خدمت حتمی هربی جواب نمیگردد و خدمت الترناتیو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، او چگونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و ما فکر میکنیم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب، البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش از انتخاباتی که از نامزدها رو آره اونجا در باره کم نمودن مولد خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شش ماه برای مثلا اونهای که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم. برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن برای مرکز های تیاری تو دعوتی رو تحصیل دادن در کلش مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد می شود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی به نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف می شود. اگر که امروز ما خدمت حربی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان رو گذرانیم، طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی میبرد خدمت باقی میموند. از این خاطر حالا نخست باید ما مرکز های تیاری تو دعوتی را وسیع کنیم، همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز همون کورسی سرباز جوان در قسمان نظامی میگذارد اون را از حدود قسم نظامی بیرون آوریم و اون تا وارد شدن در قسم حربی صورت میگیرد. تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشود
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما در باره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم، از کمبودی خوراک تا کمبودی لباس و پایافزال و حتی لتوکوب یک دیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایطی خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمری همت گذارند؟
من فکر می‌کنم نظر با عامل هایی که شما ذکر کردید بیشتر عامل های خصوصیت رفاهی در ارتش، مثلا در دوره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب های معین شده پیش بینی میکند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیستی وطن دوستی جوانان به نظر می رسد. خود جوانان اختیاران وزید می شود، حتی پدر و مادران آنها فرزندان خود را به نقطه های دعوت می آورند که فرزند آنها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریبوی مثلا نگاه کنیم این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک پدیده مجبوری است، اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیتی اون است.
این اما البته شرایط عادی ترین بودوباش از ایست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه؟ وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک، ریجه خوبی که در قانونگذاری پیش بینی شده است، اینو در قسم واحدهای نظامی به چشم میرسد و یک رابطه بسیار نگسستنی بین جامعه و ارتش هم به وجود آورده شده است که مثلا بیاوسته چه مهمان شما گفتند اون همچون نماینده سازمان جمعیتی از حدود قسم های نظامی دیدن میکنند، برای در خود والدین سربازان از قسم عربی دیدن میکنند و چیزی پوشیده امروز در ارتش نیست.
بله بیاید عذر از بابا جانم پرسیم که این کس بسیار با همراه والدان سفر میکنند به قسم های عربی در منطقه گوناگونی تاجیکستان. شرایط بودوباش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
خیر مسئله خورد و خوراک با یکم مهمه بفکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آین نماوی یکی دیدفشینه، این مسئله هست البته، و این یک آبروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معمایی که باشند که درمی زستوهای دور قسموی سرحدی باشند، لیکن در قسموی وزارت مدافع، در قسموی دیگر ساختارهای حربی همه خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلمی دیدفشینه هست. من در یکی از همین واقعه رو در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست ها واقعه بودیم، وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونها سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال به فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستان، لیکن شما کدومتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسا آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو، لیکن همون شما چه که معمو گفتید این معمو هست و باید ما کوشش کنیم که همین معمو رو از بین برداریم.
چی معمو ها هست؟ من معموهی که گفتید مثلا کمبود خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، این سال سبب های معلوم که تی رفته نتونستیم کرده که وقتی ما یک قسم عربی 13-45 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران از خواهش کرده که ما میخواییم انباری آذوقه رو بینیم. راست دیگه کماندیری وای کمتر خود رو گم کرده، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانی. بعد گرفتیم همه کسه در اومده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یکان معما ندارد. من یک چیز رو قید کرده نیستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همین قسم حربی میرید نان اونو رو خورید، اگر همین که بولازد که با همراه خودمو یک تا دو تا نان میتین. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجا که موری یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سربازی که نو اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. به این چی میگوید؟ این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشن؟
لی من روزی نکی من گفتنی هستم که ما به قسمای حربی وزارت مصوبه بسیار سفر میکردیم، همین در کدام قسمای حربی وزارت مدافع بودیم، در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی است سلطت سرباز یکم بار گرسنه نمیماند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستوهای دوری کشانوی سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسموی حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری رو مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوانی رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سالهای قبل وجود داشت؟ همچنین یکی از شکلهای هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودی هایی که در دعوت صورت میگرد این در سطح جماعت صورت میگرد، ولی که کارمندان جماعت خود شخصان غیر نظامی هستن، اونها بیشتر با این آن راه میرن. لیکن در باره اگر که شکلهای هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول دو سه سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن از زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همه خیلی امتیاز رو به مانند دادن زمین یکی جدا نمودن حوالی استقامتی یکی خانه استقامتی یکی رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست.
بله.
این همه این هم از گپی بیهوده، این فریب و نایرنگ. چونکه با ما یک چند کس همیشه مراجعت میکنند که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیان تو نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین با اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه‌اش بوده است، با خدمت حربی فرستادند، بعد خیر راست گپ میخواست است که گردوند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که ای حقیقتا قطعه زمین وارد کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برآمده است، لیکن من گفتنی هستم که این یوسوی که اونو پیش میگن این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین رو میخوام مطرح کنم، با فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیاراً به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاغ و یا طوری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یا نکته رو با همه هم صحبت کنم که موقع قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده دار عمومی و خدمت حربی که با مادهای علاحده و تشکیلات مددگار مدافع وابسته کرده شدند، تیار نمودن رانندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساسوی مبلغ‌های پیش‌بینی نموده بودجه دولتی برای ایجاد قوای مسلح از حساب جوانان سنی تا دولتی پیش‌بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، مهری تو را بافتم از سید خو صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نی تو بیا تو بیا جان و دلی
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. امام علی رحمان که روز 3 اکتبر باری پنجم همچون پرزیدنت تاجیکستان سوگند یاد کرد، هیئت حکومت را به استعفا فرستاد و 378 زندانی را عفو کرد. شخصیت محبوسانی که عفو شدند هنوز معلوم نیست. اما در فرمانی که شام 3 اکتبر در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر شد، گفته شده است تا زمان تعیین هیئت نوی حکومت، سروزیر، معاونانش، وزیران، رئیسان کمیته های دولتی وظیفه های خود را انجام می دهند. هنوز معلوم نیست که کدام منصبدار از مقامش در حکومت نو محروم می شود. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان امام علی رحمان را پیروز انتخابات روز 11 اکتبر اعلان کرد و 28 سال باز زمام قدرت را در تاجیکستان در دست دارد. طرفدارانش میگویند که در این مدت او توانست آتش جنگ داخلی را خاموش کرده اقتصاد کشور را روش دهد، ولی منتقدانش میگویند که در دوره رهبری رحمان تاجیکستان به یک کشور قفا مانده و خودکامه تبدیل یافت. روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به یروان کمک ضروری خواهد رساند. این نکته را وزارت امور خارجه روسیه روز 21 اکتبر در بیانیه اعلان کرد و عین زمان از جانب ها خواست که خشونت را هر چه زود کاهش دهند. پیشتر نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که بحث های فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند. در بیانیه آمده است پاشینیان در نامش به پوتین گفته است خشونت به مرزهای ارمنستان در حال نزدیک شدن است و ترکیه متحد آذربایجان از باکو پشتیبانی میکند. ارمنستان و آذربایجان یک روز پیش توافق کردند که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را جلوگیری میکنند و دیگر اقدامات فوری را روی دست میگیرند. با وجود توافق سوم آتش بس درگیری میان دو کشور ادامه دارد. این درگیری ها روز 27 سپتامبر امسال آغاز شده بود، ولی اصل بحث آذربایجان و ارمنستان به دهه 90 برمیگردد. شماری جانباختگان از زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان به 26 نفر رسید. حادثه 3 اکتبر رخ داد و بر اثر آن 800 کس زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند که قدرت زلزله در مرکزش 6.6 درجه ریختر بود و غرب ترکیه و شهر استانبول و یونان را هم تکان داد. به اطلاع رسمی در ازمیر 24 نفر جان باخته، بیش از 700 کسی دیگر مجروح شدند. ازمیر با تقریبا 3 میلیون اهالی سومین شهر بزرگ ترکیه است. به گفته مقام‌های یونان در زمین لرزه روز جمعه 2 نوجوان در جزیره ساموس جان باختند. ترکیه سری چند وقت شاهد زمین لرزه های مرگبار می شود. در زلزله ماه ینوری امسال در آن کشور 30 نفر جان باخته و 1600 کس مجروح شده بودند. صدها فعال مدنی از جمله وکیلان مدافع با طلب اصلاحات سیاسی و خاتمه دادن به تعقیبات سیاسی در شهر الماتای قزاقستان تظاهرات کردند. در این گرد همایی روز 31 اکتبر تقریبا 300 نفر اشتراک داشتند. برای برگزاری تظاهرات مقامات در آغاز ماه اکتبر اجازه داده بودند و این تصمیم غیر منتظره و کم سابقه است، در حالی که دو تلاش پیشینه ناکام انجام شده بود. حکومت قزاقستان با تظاهراتی که سیاست دولت را زیر سوال و شبهه می‌گذارد به سختی و یا احیانا اجازت می‌دهد. بنا به قانونگذاری قزاقستان همه گونه تظاهرات باید با رضایت حکومت‌های محلی صورت گیرد. بسیاری‌ها در آسیای مرکزی و بیرون از آن این را یک نوع پایمال شدن حق شهروندان قزاقستان می‌دانند، حقی که قانون اساسی کفالت داده است. اندری کوباتین، عالم شرقشناس و ترکشناس ازبکستان، روز 29 اکتبر از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. کوباتین روز 15 اکتبر امسال نوشته بود که در بیمارستان بستری است. دیرتر خبر رسید که وی از کرونا ویروس معالجه میگیرد. کوباتین در دانشکده شرقشناسی تاشکند درس میگفت. او را سال 2017 با عیبی در اختیار یک شرکت سیاحی ترکیه گذاشتن نسخه کتابهای نادر دستگیر کرده بودند. بعدتر در خیانت به دولت عیبدار کردند و 11 سال از آزادی محروم نمودند. ماه سپتامبر سال 2019 او را سفید و از زندان آزاد کردند. کوباتین همچنین به آموزش تاریخ خلقهای ایرانی یعنی ایرانشناسی و سوغدشناسی مشغول بود. و در ترکمنستان گردش قطار یا پایست های مسافربر و مسافربر یا افتوبوس های بین منطقه ها حداقل تا 1 ژانویه سال 2021 برقرار نخواهند شد. در این باره رسانه های محلی آن کشور خبر دادند. سامانه شرکت راهی آهن ترکمنستان روزی 29 اکتبر از منع شدن گردش قطارها رسما خبر داد، اما به طور غیر رسمی گردش افتوبوس و قطارها بین منطقه های ترکمنستان هنوز چند ماه پیش محدود شده بود. رسانه ها می نویسند که احتمال دارد از 1 ژانویه پروازهای داخلی نیز محدود شوند. منابع رسانه ها از داخلی حکومت ترکمنستان گفتند که احتمال مقامات این کشور از 1 ژانویه قرنطینه سرتاسری اعلان کنند. این هم در حالی است که مقامات آن کشور تا حال رسما موجودیت کرونا ویروس را در ترکمنستان اعتراف نمی کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دیپلمات های بلندپایه آذربایجان و ارمنستان در ژنو با شرکت میانجی های بین المللی به بررسی شرط و شرایط سازش نوی صلح پرداختند، در حالی که درگیری ها در منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی ادامه دارد و 3 سازش قبلی آتش بس بی نتیجه انجامید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهم. جلسه روز 3 اکتبر را در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا وزیر خارجه ارمنستان زهرب مناتسکانیان شروع کرد. به این گروه امریکا، فرانسه و روسیه شامل هستند. قرار است بعد این جیهون بیرامف وزیر خارجه آذربایجان با دیپلمات های خارجه گفتگوهای جداگانه برپا کند. معلوم نیست وزیران امور خارجه دو کشوری که در حال نزاع هستند با هم ملاقات روبرو برپا می کنند یا نه. قرار بود این جلسه روزی از این پیش برگزار شود، ولی درگیری های اخیر در قره‌باغ کوهی روزی 27 سپتامبر آغاز شد و چند سازش آتش بسی حاصل شده در فاصله کوتاهی بعدش باز هم بر هدر رفت. آذربایجان روزی 29 اکتبر گفت که به ارمنستان جسد 29 نظامی را تسلیم کرد که در این جنگ ها کشته شدند. در جریان درگیری های ادامه یابنده شمار قربانی ها افزایش می یابد. هر دو جانب یکدیگر را در نقض سازش آتش بس که بار آخر با میانجیگی امریکا حاصل شده است گناهکار می کنند. تنش های قومی در منطقه جایگیر میان ارمنی های مسیحی و همسایه های مسلمانشان دوام 10 ساله ادامه دارد. قره‌باغ کوهی قلمرو اعتراف شده در حدودهای آذربایجان می باشد، ولی ارمنی تبارها که اکثریت ساکنان این منطقه جدای طلب را تشکیل می دهند قانون های آذربایجان را قبول ندارند. از آغاز سالهای 1990 زمانی که در این قلمرو نزاع برخاست، در قره‌باغ کوهی از روی قانونهای خود پیش می روند و از ارمنستان پشتیبانی می بینند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف طلب کرده است که قره‌باغ کوهی و هم 7 ناحیه اطرافی آن که زیر نظر نظامیان ارمنی می باشند با آذربایجان برگردانیده شوند. ارمنستان گفته است که این قلمرو را ترک نمی کند، چون این همه مکان تاریخاً مال ارمنی ها بوده است، اهالیش به حمایت نیاز دارد. نزاهای برخاسته خطری فراتر از قفقاز جنوبی دامن پهن کردن خشونت ها را با شرکت احتمالی ترکیه، یک عضو ناتو و متفق آذربایجان و سوی دیگر روسیه که با ارمنستان سازش نظامی دارد به میان آورده است. ایران هم هشدار داده است که جانب های درگیر به قلمرو های نزدیک به منطقه آسیب نرسانند. ایران هفته جاری گفت که امیدوار است از راه راهاندازی نقشه در مرزهای شمال و غربش می تواند در ختم خشونت های قره‌باغ کوهی سهمگذار شود. عین زمان اتحاد اروپا بر این است که توسعه خشونت ها غیر قابل قبول است و جانبدار راه اندازی مذاکرات صلح می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
در داروخانه های شهر خوجند آویزه سریسینگی محافظتی یعنی بیجیک یا به اصطلاح تومار از کرونویروس با نام ویروس شات آوت به فروش برآمده است. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما تقدیم خواهم کرد. مقامات تندرستی میگن از پیدایش این گردنبند خبر ندارند. کارشناسان میگن ظاهرا گروهی سوجوی از زودباوری مردم سوء استفاده میکند و فایده مالی به دست میآورد. آویزه سریسینگی ویروس شات آوت که میان ساکنان چون بیجی که انتی کرونا ویروس شناخته می شود، چند روز باز در فروشگاه های خوجند به مال سرخریدار محافظت از ویروس تبدیل یافته است. ساکنان به تبلیغ آن باور کرده می گویند که با خریدن این مواد خود را از کرونا ویروس حمایت می کنند. پزشکان می گویند هیچ دلیلی وجود ندارد که این آویزه تأثیر به کرونا ویروس داشته باشد. با این وجود که پزشکان چنین چیزی را توصیه نمی دهند، رعنا یک ساکن شهر خوجند هر روز این گردنبند را که ظاهرا در داخلش محلول کیمیاوی است در گردن می آویزد و می گوید خود را سالم حس می کند. نوشتجات روی آن با زبان ژاپنی است و فروشندگان و خریداران هم به طور دقیق شرح داده نمی توانند که این مال طبی چگونه آدمان را از بیماری کووید 19 ایمن می دارد. از روی معلوماتی که در سامانه ها نوشته شده است، در داخل خلطچه آن محلول خلور است و فروشندگانش ادعا می کنند که گویا تا 1.5 متر ویروس های هوایی را نابود می سازد. کارشناسان میگن این اساس علمی ندارد. نرخ این گردنبند محافظتی به فرق از نقاب های طبی با قیمت 10 تا 30 سامانه به فروش گذاشته شده است. مقامات آژانسی تاجیک استاندارد یا اداره گمرک در ولایت سوخت درباره از کجا وارد بازار شدن این محصولات هنوز شرح ندادند و معلوم نیست که این مال از جانب کدام گروه سوجوی وارد شده است. مسئولان خدمات نظارت تندرستی میگن این بیجیک ها یگان اساس طبی ندارند و از تشخیص لابراتوری نگذشتند. سلطان رحمانزاده از سردار شعبه این خدمات در ولایت سوخت میگوید گروهی کاری تشکیل میکنند و این مسئله را میسنجند.
که تا چی اندازه و میتواند که بیمار یا شخص سالم رو از این ویروس نگه دارد برای ما نامعلوم است. من خیال میکنم که در همه داروخانه این چیزها نیست و امروز تصمیم گرفتگی است سرویسات گروهی کاری کرده این نظارت در این سمت و روانه میکنه و در کجایی که مثلا در کدام داروخانه که این مواد باشد از طرف سرویسات از معاملات گرفته میشود.
آزمایش این گردنبندی به نام محافظتی از کرونا ویروس هنوز در یگان کشور جهان رسما توصیه نشده است. حالا برای ساکنان تاجیکستان هم غیر از بستن نقاب، شستن دستان با صابون و محلول آنتیسپتیکی، رعایت فاصله اجتماعی و حضور کم در تجمع آدمان درباره پیشگیری از سرایت کووید 19 راه دیگر پیشنهاد نگردیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سبز و ارغوانی روز با تو بودنم همه زندگانی
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم که سال 2009 تشکیل شده است، تا کنون یک منطقه دیوار گرفته خالی است. رادیوی آزادی تلاش کرد بفهمد که چرا در یک 10 ساله کار نتوانستن به این منطقه آزاد اقتصادی حتی یک سرمایه گذار احتمالی را جلب کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در 2 ماه سال جاری، سوبکت های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با مبلغ 130 میلیون سومانی یا معادل 12 میلیون و 600 هزار دلار محصولات استحصال کردند. ولی در میان 5 منطقه آزاد اقتصادی کشور، از همه کم رشد کرده تر منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است که سال 2009 ثبت نام شده است و تا کنون در حدود خود 3 سوب‌اکت را نام‌نویس کرده است که از اینها تنها یک قسمت محصولات استحصال میکند. حدود بزرگی 200 هکتاری مستقر در قلمرو مرزی ناحیه اشکاشم در دوام 11 سال نتوانست توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند. در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناکامی ها در منطقه آزاد اقتصادی را به ناآرامی ها در افغانستان مربوط می دانند و پیشنهاد می کنند که زیر منطقه آن در خارق تشکیل شود، ولی حل نهایی این تصمیم به دست حکومت تاجیکستان است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلیال اینتر بای محمد علی بخشاب که یکی از تشبسکاران تأسیس منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم است می گوید که از ابتدا این طرح به رشد همکاری ها با افغانستان و پاکستان نگرانیده شده بود.
بعد از تأسیس منطقه آزاد اقتصادی، وضع در افغانستان به طور ریشه‌ای به طرف منفی تغییر یافت که بر اثر آن پاکستان نتوانست ساختمان راه را توسط زباک به افغانستان اجرا کند. در شینجان چین هم تشویش ها آغاز شدند که همه اینها به نفع این طرح نبود.
یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان که نخواست نام ذکر شود گفت که در حال حاضر در حدود منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم 3 نهاد ثبت نام شده است که از اینها تنها یک صاحبکار محلی سال گذشته با مبلغ 38 هزار سومانی خشت سیمنتی استحصال کرد. حتی با همین صاحبکار هم برای کشاندن محصولاتش مشکل پیش آمد. ماه اکتبر سال گذشته وزیر وقت اقتصاد و رشد سودا نعمت الله حکمت الله زاده هنگام سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که برای تهیه لایحه قرار حکومت جهت تشکیل زیرمنطقه منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم در محل تیم شهر خاروق کارها ادامه دارند. چون این یک تشبث آن زمان نگرانی برخی از ساکنان ناحیه اشکاشم را به بار آورد که در یک نامه به عنوان پرزیدنت گفتند که منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم برای آنها آخرین امید برای رشد این منطقه دور افتاده می باشد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف می گوید که در حال حاضر بر اثر بحران با وجود آمده در شمال افغانستان، وضع غیر قناعت بخش راه های منطقه، همچنین نبود اینترنت درست در 5-6 سال آینده درباره رشد این طرح گپ زدن ناممکن است. ما گفته یو
محض برای همین پیشنهاد دادیم که زیر منطقه آزاد اشکاشم در شهر خاروق باز شود، ولی انداز و همه درآمدهای آن به بودجه ناحیه اشکاشم برود. ما تصمیمی بستن منطقه آزاد اقتصادی اشکاشم را نداریم، ولی ضرور است که آرام شوی وضع در افغانستان را منتظر شویم و زیر ساختارهای خود را ایجاد کنیم.
در تاجیکستان 5 منطقه آزاد اقتصادی سوغد، دنغره، کولاب 5 و اشکاشم تأسیس داده شده است که اکثر آنها
هنوز در ابتدای سالهای 2000 تشکیل کرده شدند. ولی در حال حاضر همه 5 منطقه آزاد اقتصادی کمتر از 1% محصولات صنعتی را استحصال میکنند و در آنها کمتر از 1000 نفر کار میکنند. اکتبر سال گذشته هنگامی بررسی کار منطقه های آزاد اقتصادی در پارلمان، رئیس پیشین مجلس شکرجان زهوروف به بخش اقتصادی حکومت مشوره داد که پیش از تأسیس این منطقه ها ظرفیت آنها را دقیق بیاموزند. او تاکید کرده بود که کار 4 منطقه آزاد اقتصادی تأسیس شده در دوام 10 ساله پلته پایانی پارلمان را قانع نمی کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد، بالا روی قیمت این نو سوزشواری ساکنان را نگران کرده است. به علت پاندمی و بسته بودن راه‌ها، درآمد خانواده‌ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می‌کند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. شاهین بیگ شادیف، یک ساکن دهه ویتکون مسجح، می‌گوید با شروع فصل سرما نرخ انگشت هم در کن‌های ناحیه عینی‌گران شده است. به گفته وی، ساکنان در منطقه های دوردست و بلندکوه از جمله در کوهستان مسجد تا آخری بهار خانه ها را با این نوع سوزشواری گرم می کنند و آنها را ضرور است در این موسم تا 2 تن انگشت ذخیره کنند.
13 سومون می خریدیم، 30 کیل، 35 کیل بود، خانه ها میبرامد و میرسید. حال تا خانه ها را 18 تن بیسون کردیم. برای مردم قیمت کردن خیر رسی اقتصادگی می بود، گفتی نبود. یگان میوه یگان نمون را شمچه که این سال نشده است. پیشتر ارزان بودیم، روز بروز قیمت کردن به همین روز آوردن. شمچه که یگان جای کار نیست.
حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 دیرم و انگشت قرغزی تا 2 سومونی است. ساکنان میگن ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به 1 سال پیش از 50 تا 70 درهم بالا رفته است. نگرانی ساکنان از بالا روی نرخ انگشت در حالی است که وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در 9 ماه اخیر بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45 هزار تن زیاد است. با گفته وزارت، سهم شرکت های دولتی در استخراج این مقدار انگشت 59 و شرکت های خصوصی بیشتر از 40% بوده است. مقامات گفتند کارخانه هایی که انگشت را از زیر زمین استخراج میکنند، 1 تن محصولاتشان از 187 تا 603 سومونی ارزش دارد، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کانهای باز از 100 تا 330 سومونی بوده است. مسئولین وزارت سبب بالا روی ارزش این نوعی سوزشواری را به چند عامل ربط دادند. از جمله در پاسخ خطی وزارت به رادیوی آزادی گفته شده است که ارزش اساسی انگشت استخراج شونده در کانهای ساحه اساساً به تغییریابی قیمت واسطه استحصالی از جمله قسمهای احتیاطی، سوزشواری، روغنهای تکنیکی و موادهای ترکنده بستگی دارد. ولی مقامات میگویند در سمت دریافت راه تامین اهالی با انگشت با نرخهای دسترس تا جگ مطلوبات میتواند اقدام نماید. از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلب با در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. آنها می گویند انگشت استخراج شده اساساً به مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه 2، اینچنین کارخانه های صنعتی، اهالی و تشکیلات های بودجتی فروخته می شود. بر اساس آمار رسمی در موسم تیرماه زمستان سال های 2020-2021 و برای تامین مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه 2 انتقال بیشتر از 1 میلیون تن انگشت پیش بینی گردیده است. تا آخر ماه آوگوست موافق جدول تصدیق گردیده به این مرکز زیاده از 680 هزار تن انگشت انتقال داده شده است. مقامات میگن هر شبانه روز در کشور از 8 تا 11 هزار تن انگشت استخراج میگردد که در آن سهم کارخانه های نزد کانهای انگشت فونی اغنوب و زیدی بیشتر است. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفتند انگشت تاجیکستان به کشورهای همسایه صادرات میگردد و طبق اطلاع رسمی سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدود بیشتر از 2000 تن انگشت صادر کرده است. اما به گفته مقامات این رقم نسبت به سال گذشته بنابر محدودیت های کووید 19 قریب 5 مرتبه کاهش یافته است. ذخیره های شناسایی شده در 21 کن انگشت تاجیکستان حدود 3 میلیارد تن بوده است. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگری کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حوالی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت الटरनेटیوی نظیر انگیش سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران میگن استفاده کمتر انگیش سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگیش سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همه سال در تاجیکستان حادثه های از دود انگیش جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت می شود که سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مریم بی نظریوا ساکن 71 ساله شهر کلاب تا 8 ماه پیش در خانه صدموی به سر می برد. بعد یک گزارش رادیو آزادی مقامات به مریم بی نظریوا خانه ساخته دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. این زن 8 ماه پیش در صحبت برای رادیو آزادی از آن شکایت داشت که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده می گیرند. نظریوا افزود که یک گزارش تقدیر او و خانواده اش را در یک آن واحد دیگر کرد. او می گوید
بعد گزارش شما خدا پروردگاری اول شما را برکت به تخت خدا که من همین رادیو آزادی را شنویدم، بعد خیلی دعوداو کردم شما را هم یافتم. 21 سری سالی که من دعوداو کردم در موبین به نظرم که یک روز در گذشت، در دوام 21 سال من یکون کس مرا گوش نکرد، مثال یاردم هم نکرد.
تا نشر گزارش مریم بی نظریه و نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت در این مقامات را 20 سال گشته است. پسرش دلشاد سفروف سربازی گواردیه پرزیدنتی ماه نوامبر سال 1998 در آشوبی محمود خدای بردیف در شمالی تاجیکستان کشته شد. پس از مرگ پسری مریم بی در یک آبخیزی منزل زیست خانواده نیمه ویران شد و کمک‌های مریم بی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت. ساختمان خانه نوی مریم بی نظریه و ماه پیش انجام شده است. حالا او در یک خانه نو ساخت زندگی میکند، اما شکایت دارد که خانه اش را تا آخر تعمیر نکردند و یخدان و تلویزیون کهنه اش آورده دادند.
خلادل نکه نمیجاش کم تر کار میکنه، ایجاش تماما کار نمیکنه، گرم میسته، ایدمی بلو کم ترک خنگ میسته. خیلی خلادل نکم یک مو یکنی مو گوی که کار فرموندیم که ایجاش کار کرد، ایجا که کار نکرده دیگه کشتیمش، گفتیم خیلی ویرونه چی چی در دارد گنا میدونیمش، اینم تستودگی خلادل نکست.
مریم بی مادر سرباز دارنده اردن شرف میگوید که زمانی ساختمان خانه اش به او گفته بودند که پرزیدنت تیرماه به خانه اش میآید و این خبر درد سرش را گم کرده بود، ولی پرزیدنت به خانه اش نیامد. حالا او میگوید که با وجود نیامدن پرزیدنت به خانه اش و کمبود بودن در ساختمان، شکرانه میکند که بعد 20 سال از خانه صدموی خلاص شد و خانه نوش ساخته دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند. برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چه خیلی که ما میدونیم دعوت در اساس فرمان پرزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نواحی در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودند. ما فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوتشوندگانی که با خواهش خود حتی پیگرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش برای خدمت به ارتش اومدن حقیقتا صفشان به فکر من بسیار درشیدند.
خب عبدالرخیب اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به سر قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روندی جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم بیوسته در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچنین در چورابین های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که امسال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک پدیده بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلالیت داشتیم این پدیده بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابله و از کجاست پس؟ چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگویند که شخصان نامعلوم به خانهشان زده در آمدند، فرزندانشان رو به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابله یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتوانیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرسد از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاوا هست. یکی از سببهایش این به فکر من کوری سستی فهماندهی از طرف شخصان مسئول پس بدن آبروی احترام ارتش و تا حد کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی میباشد. سال 2014 در یکی از جلسات حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمان نسبت همین متد غیرقانونی ابلاوه با کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت ایراد گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیرقانونی به طور ابلاوه کم شده بود، لیکن از سال 19 و همین سال 20 سر کرد همین متد غیرقانونی باز هم بسیار تر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئلت حقوق رایگان میتید و بسیار والدین با ما مراجعه میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیرقانونی یک نه به طور ابلاوه به صف ارتش بردن با ما مراجعه نمودند.
عبدالرقیب شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صف اختیاریان، بابا جانوف میگویند البته به ابلاوه باز هم جا دارد، به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاوه جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاوه واژه احاطه‌گری را استفاده میکردن. امروز شما از سرباز شکار نام میبرید که چندان هم مناسب نیست، اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچون یک مسئول بلکه همچون یک شهروند فکر میکنم که ابلا و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما آن حالتهای علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حادثه‌هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه‌ها پخش شدن آنها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی می‌دهند. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایت جمهوری سان جزا یا جوابگیری پیش بینی شده است. اما اون چه حالت هایی که اونجا هست اون حالت های علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم، در ساختار همین کمیسیون دعوت که راهبری اون را عادتا رئیسان شهران و یه هایی که از معاونان اونها بزیمه دارن، نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارن، مقامات وزیر حقوق هستن و مقامات غیر نظامی نیز شامل هستن. و اگر که مثلا حالت های علاهیده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولی نظارتی هستن که به روند کاری دعوت نظارت میکنن، به واسطه میتونن اونجا مراجعه کنن. من فکر میکنم این مسئله در اونجا حل میشه نظر به شبکه های اجتماعی. اگر هدف مثلا تابش سیاسی دادن باشد و تنگ آمجوری باشد، این پهلوی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علاهیدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کانستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردونی که با سن و سال دعوتی به ارتش رسیدن اونا عهده دارن که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن، یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی آنها بررسی کند، اما ابلاغ در جای نیست، یعنی قانونا وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانف؟
عموماً قانونی ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون کلمه ابلاغ در قانون پیش بینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت. آخر قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سبب های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونا باید به طور ختمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مثلا به فکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی اینقدر فرق کلان ندارد. برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعت کرده بودیم، اونا جواب داده بودن که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که اینگه. این مسئله دویم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره‌بینی ها را پیش بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشی نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من یک تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی و شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده می شود و در اساس این رویخط چاره‌بینی های تامین نمودن حاضر شدن دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده می شود. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چهل که گفتن شما دیگر شخصانی نامعلوم از کوچه خبیده یا که از خونه اش دخل ناپذیری منزل رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی دخل قانون حساب میشد.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرن مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسریت های حربی هستند. به هر حال کیا هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریت های حربی؟
تحلیل ها نشان میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسریت حربی و کارمندان جماعت ها سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشان میدهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول میشن. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا هست که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خط دعوت شوندگان رو از کمیسریت حربی میگیرند، تا که نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه روی خطا رو پیشنهاد میکنند. برای روی خطا رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خودی آنها باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوت نامه سپرده شود. لیکن آنها نه همه وقت همین کار رو میکنند و از این لحاظ برای آنها یک دشواری به پیش میاد که همیشه سپیسکه ها رو یک روی خطا رو آماده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. اما حقیقتا تحلیل نشان میدهد که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلاغ و احاطه گری مشغول می باشند.
یک مشکلی ارتشی تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشین گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تا کجا این اندیشه درست است عبدالرحیم؟
تشکلاتی مدگوری مدافعیت در سختار خود قسموی حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکلات همون زمان خاتمه می‌یابد که سنه یکمی اکتبر اصلاً دعوت شوندگان و اختیاریان به خدمت حربی سفربر می‌گیرند. اگر همچون شهروند من بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت‌های تبعیض هستند، حالت‌های تکشویی هستند، ولات های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموع کارهایی که مثلا از دیگاهی تربیوی به خاطر بلند برداشتنی مثلا یک نکسبی روحی روانی هر شخص دیگاه کنیم، این پدیده رو به کاهش است.
شاید به شما نیز مراجعت کنند جناب بابا جان، شما در این باره چی میگوید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله، همین گونه شکایت ها هستند. بهتر روی یکی چیخه که میگوییم با ما بساطا مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوخت، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانان به قسمای حربی سفر میکنم و باید قید کنم که از سال 93 سرکرده روی تاسیسیابی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسم حربی بهتر شده است. لیکن این معنا این را ندارد که دیدفشین نیست.
برنامه گپی آزاد را تماشا دارید و ما موضوع ابلاو یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاراً به خدمت حربی نمی روند را بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کاری عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده 1 که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون‌های عمل کننده به جای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کدکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود در آنجا گفته است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیو علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیو قبول نشده است. ما هوا و تشکیلات ما هم مسئله که مشغول شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیا شانزر خودران بنی با یک شخصی از وی پرزیدنتی با مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیو و خود من دو مرتبه با قرغیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیو و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمت آلترناتیو با پارلمان برای شناخته شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی و انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچنین پیشنهاد کرده بودیم و بعض از این خودی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرغیزستان سفر کردند، لیکن با سبب‌های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همه شخصان مسئول نسبت به دعوا شخصان مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیو را قبول کنیم مگر دیگر شخصان به خدمت حربی نمی روند، لیکن مطلق خطا می باشد چونکه تحلیل ها نشان میدهد که در همه دولت هایی که در اونجا خدمت آلترناتیو وجود دارد، خدمت حربی نسبت خدمت آلترناتیو جلب کننده میباشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیو جاری شود، آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بخشم حضور در دستوری کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیو قرار ندارد. از مسئله اساسی که مورد گفتگو هم سطح جامعه است هم در سطح علاقه یک لایحه پیشنهادی است و مورد بررسی مقام قرار دارد، این مدت کم کردن مدت خدمت است، 18 ماه یا کمتر. اما اگر که ما با امید کم کردن مهلت همچون اوبیکت عامل مؤنکت بخش فانگویم، طبیعی است که کم کردن مهلت میتواند که همیشه نقشه دعوت را با سرعت بیشتر به روح مونند و هم از جانب دیگر به همون عامل متاسالاری پایین نقطه گذارند. لیکن اگر در باره مثلا خدمت آلترناتیو گیم مثلا در جمهوری همسایه ازبکستان در قزاقستان این تجربه خود مورد آموزش است، لیکن در باره این نخص با شرایط فراهم آورده شد که با تحت خدمت آلترناتیو چی رو میفهمیم، کار در کجا، مثلا تحت خدمت آلترناتیو در کشورهای دیگر این کار در این مکتب مؤسسه طبی مثلا یک خواجگی مؤسسه کشور وزیر رو فهمیده میشود، اما در جمهوری تاجیکستان نخص باید ما همین در سرحدهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفره که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت آلترناتیو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، چی گونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و من فکر میکنم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحاتی ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش از انتخاباتی که از نامزدها رو آره اونجا در باره کم نمودن مولات خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شش ماه برای مثلا اونهایی که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم، برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن برای مرکزهای تیاری تو دعوتی رو تحصیل دادن در کنش مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد می شود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی به نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف می شود. اگر که امروز ما خدمت حربی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان رو گذرانیم طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی منبعده خدمت باقی می ماند. از این خاطر حالا نخست باید ما مرکزهای تیاری تو دعوتی را وسیع کنیم، همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز همون کورسی سرباز جوان در قسمت نظامی میگذرد اون را از حدود قسمت نظامی بیرون آوریم و اون تا وارد شدن به قسمت حربی صورت بگیرد، تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشود
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما در باره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم، از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزال و حتی لتوکوب و یک دیگر، فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایطی خدمت در ارتشی که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمری همت گذارند؟
من فکر می‌کنم نظر با عاملهایی که شما ذکر کردید بیشتر عاملهای خصوصیت رفاهی در ارتش، مثلا در دوره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب‌های معین شده پیش بینی می‌کند، لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیستی وطن دوستی جوانان به نظر می نظر. خود جوانان اختیاران وزید می شود، حتی پدر و مادران اونها فرزند خود را به نقطه های دعوت می آورند که فرزند اونها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریگوی مثلا نگاه کنیم این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک پدیده مجبوری است، اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیوی اون است. امروز
البته اما البته شرایط عادی ترین بود و باش از است، مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک، ریجه خوبی که در قانونگذاری پیش بینی شده است، اینو در قسم اوتوی نظامی با چشم میرسه و یک رابطه بسیار نوگسستانی بین جامعه و ارتش هم وجود آورده شده است که مثلا به واسطه مثلا مهمان شما گفتند اون قام شد نماینده سازمان جمعیتی از حدود قسم نظامی دیدن میکنند، برای خود والدین سربازان از قسم عربی دیدن میکنند و چیزی پوشیده روز در ارتش نیست.
بله بله و بله بیاید حاضر از بابا جان رو پرسیم که این کس بسیار با همراه والدان سفر میکنند با قسمهای عربی در منطقه گوناگون تاجیکستان، شرایط بود و باش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
هر مسئله خورد و خوراک با یکم معامل با فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای یکی دیدف شینه، این مسئله هست البته و این یک آبروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معمایی که باشند که در همین زستوه دور قسم های سرحدی باشند، لیکن در قسم های وزارت مدافع، در قسم های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیدفشینه هست. من در یکی از همین واقعه در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست ها واقع کرده بودیم، وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونا سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال بعد به فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستون، لیکن شما کدومتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسه آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو، لیکن همون شما چه که معمو گفتید این معمو هست و باید ما کوشش کنیم که همین معمو رو از بین برداریم.
چی معمو ها هست؟ همون معموهی که گفتید مثلا کمبودی خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، مثال سبب های معلوم که تیر رفته نتونستیم کرده که وقتی ما یک قسمی عربی 13-14-50 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران اجی خواهش کرده که ما میخواییم انبار آذوقه رو بینیم. راست دیگه کماندیری وای کمتر خود رو گم کرده مون، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانی. بعد گرفتیم همه کسه در آمده انبوری غذایی همون قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یکون معمون ندارد. من یک چیز رو قید کرده نیستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم عربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همین قسم عربی میرید نان اونا رو خورید، اگر همین که بالا زد که با همراه خودم یک تا دو تا نان میتین. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم عربی نیست. در اونجا که موری یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سرباز که نو آمد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله بله، اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. به این چی میگوید؟ این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشن؟
من این روزی نیکی من گفتنی هستم که ما به قسم های حربی وزارت مصابه بسیار سفر میکردیم. همین در کدام قسم های حربی وزارت مصابه بودیم در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یک عمر گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زسته های دوری قشون های سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسم های حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری رو مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سال‌های قبل وجود داشت، همچنین که از شکل‌های هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت‌ها استفاده می‌کردند. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیا که در دعوت صورت می‌گیرد در سطح جماعت صورت می‌گیرد، ولی که کماندان جماعت خود شخصان غیر نظامی هستند، اونها بیشتر با این آن رو می‌روند. لیکن درباره اگر که شکل‌های هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول 2-3 سال اخیر، مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی، جدا نمودن از زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همه خیل امتیازها رو به مانند دادن زمین یا که جدا نمودن حوالی استقامتی یا که خانه استقامتی یا که رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست.
بله.
این همه از گپی بیهوده، این فریب و نایرنگ. چون که با ما یک چند کس همه خیل مراجعه میکنن که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیند و نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین با اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه اش بوده است، با خدمت حربی فرستادند، بعد خیر راست میخواست است که گردوند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که حقیقتا قطعه زمین وارد کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برآمده است، لیکن من گفتنی هستم که این یاسهایی که آنها پیش میکنند این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین رو میخواهم مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیارا به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاغ و یا توری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یاد دکتر با همه صحبتی کردم و تیک کردم که موقع قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌دار عمومی خدمت حربی که با مادهی علاقه به تشکیلات مددگار مدافع وابسته کرده شدن، تیار نمودن رانندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساسوی مبلغ‌های پیشبینی نمودنی بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح اساسوی جوانان سنی تا دولتی پیشبینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپ آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نهی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته